الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با حسم ماده فساد بود که در شریعت اسلام یکی از چیزهایی که مورد توجه و تأکید هست مسئله حسم ماده فساد و قلع ماده فسادی. ما در آیات و روایات گذشته در مباحثی عرض کردیم که آیات و روایاتی بر این مسئله دلالت دارند. یکی از روایاتی که دلالت بر حسم ماده فساد می کنه روایتی است که محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد. خب محمد ابن یحیی ایشون که محمد ابن یحیی العطار که امامی و ثقه است، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن یحیی ابن عمران اشعری است، اون هم امامی و ثقه است. ان ابن فضال که ابن فضال هم حسن ابن علی ابن فضال تمیمیه که فتحیه ولی ثقتون من اصحاب الاجماع علا قولین که بعضی ها گفتن جز اصحاب اجماع. ان ابی جمیله که مفضل ابن صالح مورد اختلاف ولی به نظر ما امامی و ثقه است. ان سماک ابن جرب که سماک ابن جرب کوفی است که خیلی روشن نیست وضعش. ان تمیم ابن طرفه که مهمل، عرض کنم بر این که در کتاب کافی جلد 7 صفحه 419 این روایت رو ذکر کرده مرحوم کلینی اعلی الله مقامه الشریف. خب روایاتی که در کافی ذکر میشه خب دارای ارزشی است، بعضی ها قائل به اعتبار این روایات هستند. روایت این است که ان رجلین عرفا بعیرا فاقام کل واحد منهما بینه فجعله امیر المؤمنین علیه السلام بینهما. روایت این است که دو نفر گفتن که این شتر مال ماست، یه شتری رو دو نفر ادعا کردند که این مال ماست. این اقامه بیانه کرد، دو تا شاهد عادل آورد که این شتر مال منه. شخص دیگری هم دو شاهد عادل آورد که این شتر مال منه. خوب آمدن خدمت آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. این دو نفر هر دو بیانه هم دارند و چیکار باید کرد؟ این شتر رو به کی بدیم؟ این بیانه داره، اون هم بیانه داره. فجعله امیر المؤمنین علیه السلام بینهما. خب این شتر بالاخره یا مال اینه یا مال اونه. اینطور نیست که نصفش مال این باشه نصفش مال او باشه. یقیناً یا مال این شخصه یا مال اون شخصه. ولی خب هر دو ادعا کردن و هر دو هم بیانه دارن. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود این باید قسمت بشه بین این دو نفر، یعنی نصفش مال اینه نصفش مال اونه. در حالی که این که بگیم نصفش مال اینه نصفش مال اونه یقینا خلاف واقعه. اون وقت علما آمدن این قضاوت آقا امیر المؤمنین علیه السلام رو که این چه قضاوتیست، چگونه قضاوتیست که این شتر مال هر دوی اینها باشه، این رو چگونه باید از نظر شرعی درستش کرد، آمدن در اینجا مثل محقق نراقی آمده بیان کرده که این حرف حرف درستی است، حسمن لمادت الفساد. این برای ماده فساد قلع و قمع بشه آقا امیر المؤمنین این حکم رو صادر کردن. این شتر بالاخره یا مال این شخصه یا مال اون شخصه. ولی حضرت وقتی هر دو بیانه عادل اقامه کردن می‌فرماید بینهما، باید بین این دو نفر تقسیم بشه تا دعوا تمام بشه. چون این که بیانه داره اون هم بیانه داره و حسمن لمادت الفساد باید این کار انجام بشه. مرحوم محقق نراقی به این روایت استدلال کرده و آمده توضیح داده که در این جور مواردی که به هیچ نحو ما نمیتونیم حق رو روشن بکنیم، این بیانه عادله اقامه کرده، اونم بیانه عادله اقامه کرده، هیچ راهی نداریم، باید این قضاوت رو انجام بدیم برای حسم ماده فساد، ماده فساد از بین بره. و الا خب این میگه من با این دلیل میگم این شتر مال منه، اونم میگه شتر مال منه، دلیلم دارند و هیچ راهی برای این وجود نداره. حاکم باید بگه این بین این دو تقسیم میشه، حالا یا میفروشن یه مقدار پولشو به این میدن یا هر جوری بالاخره بین این دو نفر باید تقسیم بشه. اینم یکی از مواردی است که با این که خلاف واقع یقینا این شتر مال یکی از این دو نفره، مال هر دو نیست، ولی حکم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام بین این دوتا باید تقسیم بشه، این برای قلع ماده فساده. نکته دیگری که باز ما میتونیم برای مسئله قلع ماده فساد بهش استدلال بکنیم و علما آمدن استدلال کردند، من مسئله حرمت خلوت با اجنبیت. خب مرد اجنبی با زن اجنبیه در یه منزلی در یه جایی نمیتونن در کنار هم خلوت باشن. حالا بعضیام که آمدن فرمودن نمازم اگر بخونن نمازشون درست نیست. خب حالا این نهی داره، وقتی نهی داشته باشه نهی در عبادت موجب فساد میشه، نمازشونم میشه باطل. حالا این روایتی است که قال اخبرنا ابوالحسن، که عرض کنم بر این که قال حدثني ابن الحال ابو احمد عبدالعزیز ابن جعفر ابن قولوی قال حدثني محمد ابن عیسی قال حدثنا محمد ابن خلف قال حدثني موسى ابن ابراهيم قال حدثني موسى ابن جعفر. روایت از آقا موسى ابن جعفر علیه الصلاه و السلام، ان ابیه ان آبائه، آقا موسی بن جعفر از پدرشون و پدر ایشون از آبائشون نقل کردن علیهم السلام. قال رسول الله من کان یؤمن بالله و لیوم الاخر فلا يلبس في موضع تسمع نفسه لو امرأة ليست له بمحرم. رسول خدا طبق این روایت فرمودند من کان یؤمن بالله، کسی که ایمان به خدا داره و ایمان به آخرت داره، معاد داره، فلا یلبس و توقف نمی کند، فی موضع در جایی که تسمع نفسه امرأه، که یک زنی اجنبیهی صدای او رو بشنوه، لیست لهو به محرم، زنی که محرم او نیست. خب این یه روایت. روایت دیگر رویه عن محمد العطار قال دخلت المدینه و طلبت بیتا اتکاره فدخلت دارا فیها بیتان بینهما باب. شخصی میگه من داخل مدینه شدم و دنبال یه خانه اجاره‌ای میگشتم، فدخلت دارن، یه خانه پیدا شد که من اجاره کنم. در اون خانه دو تا اتاق بود، فیها بیتان، دو تا اتاق داشت، بینهما باب، بین این دو تا اتاق یه دری بود، و فیه امرأتون، در اون اتاق یه خانومی بود. من میخواستم این اتاق پهلو رو کرایه کنم، اجاره کنم. اون زن که صاحب خانه بود گفت من کرایه میدم به شما این اتاق رو. گفت که بین این دو اتاق در هست، قلت و بینهما باب و انا شابون، گفت من جوانم، اینجا بین این دو در هست و انت شابه. شما هم که خانم جوانی هستید، منم که جوان هستم، این دوتا اتاق وسطش دره، در رو ببند که ما بتونیم زندگانی بکنیم. قالت انا اغلق الباب بینی و بینک. اون زن گفت من در رو میبندم، شما بیا اینجا، میخوای اتاق، این اتاق رو به شما کرایه میدم، در ما بین این دو اتاق رو میبندم. فحولتم متاعی فیه، من اساسامو آوردم در این اتاق، قرار دادم که این اتاق رو اجاره کنم، چون گفت در اتاق رو میبندم. و قلت لها اغلق الباب، به این زن گفتم در اتاق رو ببند که جدا باشه این دوتا اتاق. فقالت تدخل علی من الروح، اون زن گفت این در بذار یه مقدار باز باشه که یه هوایی بیاد، هوا گرمه، از اونجا یه هوایی رد بشه. فقالت تدخل علی من الروح، دعو، نمیخواد در رو کامل ببندی، یه ذره در باز باشه که هوایی رد و بدل بشه. فقلت لا، من گفتم نه، انا شابون و انت شابه، هم من جوانم هم تو جوان هستی. اغلقی، در ببند کامل. و قالت اقعد انت فی بیتک، زن گفت بشین در خانه، در اتاق خودت بشین. فلست و آتیک، من سراغ تو نمیام، ولا اقربک، به تو نزدیک نمیشم. و ابت ان تغلقه، ولی گفت لای در باز باشه یه هوایی رد و بدل بشه. فأتیت ابا عبدالله علیه السلام فسألته عن ذلک، آمدم خدمت آقا امام صادق علیه السلام که من یه منزلی رو اجاره کردم، داستانش اینه، یه خانومی در اتاق پهلوی من هست، این اتاق رو به من اجاره داده. فقال تحول من، آقا امام صادق علیه السلام فرمود از اونجا برو. فإن الرجل والمرأه إذا خلیا فی بیت کان ثالثهما الشیطان، زن و مرد وقتی در یه خانه باشند سومی اونها شیطانه. لذا حضرت فرمود از اون خانه برو، تو اون خانه نمیخواد زندگی بکنی. خب این روایت که در من لا یحضر الفقیه جلد 3 صفحه 252 است، این دلالت دارد که خلوت با اجنبیه جایز نیست، خلوت با اجنبیه حرامه. حالا چرا حرامه؟ حرمتش از کجاست؟ به چه علت؟ به جهت اینکه وقتی با اجنبیه خلوت کرد، ماده فساد موجود میشه. این جوان، اون هم جوان، ماده فساد موجوده، هر آن ممکنه یه اتفاق ناگواری بیفته. لذا امام صادق علیه السلام میفرمود از اون منزل برو. اینم آمد و اساسشو جمع کرد و از اون منزل رفت. علما آمدن این بحث رو مطرح کردن که مرحوم شهید ثانی اعلی الله مقامه الشریف آمدن مطرح کردن که این حسم ماده فساده، ماده فساد در اونجا موجوده، این زن اجنبیه اونجا ماده فساده، خودت که عرض کنم اجنبیه، اونم اجنبیه در جای خلوت، هیچ کسم وجود نداره غیر از شما، خدا هم ناظر بر احوال شما هست، شما باید اونجا رو ترک کنی. خب همین صحبت اینه که این روایت خب مورد خاصی ره، بالاخره این شاب بوده، اون هم شاب بوده، هر دو جوان بودن، در این مورد حضرت فرموده که از اون منزل برو. آیا در غیر شاب هم این مسئله تحقق داره یا تحقق نداره؟ در اون روایت قبلی مقداری اهم بود که دیگه شاب با اینها نبود، که صدایش نامحرم اگر صدای ایشون رو بشنوه این درست نیست، جایز نیست. خوب
با توجه به اینکه الان دیگه رسانه ها گسترده شده و اینا، شاید در ما بودن نبودن مثلا توربین های فعال زنده باشه مثلا اینجور چیزا باز شاملش میشه یا نمیشه؟
بله، حالا یعنی مصادیقی که می‌فرمایید خلوت با اجنبیه هست، یعنی در یه جایی هستن که اجنبیه هست و اجنبی هم هست و حالا دوربین دارن عکس میگیرن، فیلم میگیرن و امثال اینها اتفاق میفته. خب اینم جزو همین مصادیقی است که باید بحث کنی. حالا اون چی که از مجموع این روایات به دست میاد، آیات و روایات، این است که فل جمله حسم ماده فساد لازمه. اما این فل جمله بودن حسم ماده فساد یه حکم کلی برای ما میتونه اثبات بکنه که ما بگیم در هر جا باید حسم ماده فساد بشه، یا نه در امور مهمه، جاهایی که اموال باشه یا اعراض باشه یا نفوس باشه، در اونجاها باید حسم ماده فساد بشه. در این رابطه خب روایاتی که مطرح کردیم راجع به حسم ماده فساد، یه نکاتی رو میتونیم از مجموع این روایات به دست بیاریم. یک سوال این است که آیا حسم ماده فساد در غیر از موارد منصوصه واجب است یا واجب نیست؟ این یه سؤاله، یعنی مواردی که نص داریم در مورد منصوصه، موارد منصوصه روایت خاص داریم، حسم ماده فساد لازمه، بحثی هم نداریم، میگیم اون موارد منصوصه رو باید حسم ماده فساد بشه. اما غیر موارد منصوصه‌ای که روایت نداریم، آیا بازم باید حسم ماده فساد بشه یا واجبه یا واجب نی؟ این یه سؤاله. سؤال دوم این است که آیا حسم ماده فساد باید راه منحصر باشه یعنی غیر از این راه دیگری وجود نداشته باشه. ما اگر بخوایم با این فساد مبارزه بکنیم، تنها راهش این است که بیاییم قلع ماده فساد بکنیم. آیا این راه منحصر باید باشه؟ یا اینکه نه، حالا این راه دیگری هم هست، با فساد میتونیم مبارزه بکنیم با یه راه دیگری غیر از این که قلع ماده فساد بکنیم. در اینجا اگر قاضی یا دادگاه دیدید دو راه وجود داره، از دو راه میشه با فساد مبارزه کرد، یکی این راهه، یکی قلع ماده فساده. آیا قلع ماده فساد واجبه یا واجب نیست؟ چون راه دیگری هم وجود داره. این سوالی است که در اینجا ما باید پاسخ بدیم. نکته دیگری که در این بحث مطرحه این است که باید ما یقین داشته باشیم که با این کارمون قلع ماده فساد میشه. اگر ما فکر میکنیم، احتمال میدیم، ظن داریم، گمان داریم که این با این کار قلع ماده فساد میشه، ولی یقین نداریم، ممکنه قلع ماده فساد نشه، آیا بازم واجبه؟ مواردی که یقین وجود نداره، ظن وجود داره که ما با این کار به احتمال قوی ماده فساد رو از بین میبریم، میتونیم اقدام کنیم یا نه؟ از روایات استفاده میشه که باید یقین داشته باشی که قلع ماده فساد به این وسیله تحقق پیدا میکنه، نه اینکه شک داشته باشیم حالا ما اینو از بین ببریم شاید ماده فساد از بین بره. نه، این نمیشه. با شاید و با احتمالاً و ظناً بخوایم قلع ماده فساد بکنیم به درد نمیخوره. باید یقین داشته باشیم که به این وسیله قلع ماده فساد میشه و راه منحصرم باشه، یعنی راه دیگه‌ای نداریم که ما با فساد مبارزه کنیم. این راه راه منحصره و باید از این راه ماده فساد رو از بین ببریم. کما اینکه شما در رابطه با قضیه ثمرت ابن جندب که آقا رسول الله فرمودن اون درخت رو خرما رو از ریشه در بیارید بندازید جلوش، راه منحصر بود، یعنی دیگه راه دیگه‌ای وجود نداشت. رسول خدا فرمود من دو تا از اون درخت خرما بهت میدم، در یه جای دیگری قبول نکرد. در بهشت به تو درخت خرما، 10 درخت خرما در بهشت به تو میدم، قبول نکرد. هیچ راهی نموند برای اینکه این اختلاف از بین بره جز اینکه ریشه درخت رو بکنن بندازن جلوش. پس بنابراین یکی این که قلع ماده فساد باید راه منحصر باشه، نه اینکه چندین راه وجود داره، نه اونجا قلع ماده فساد واجب نیست. دوم این که باید ما یقین داشته باشیم که به این وسیله قلع ماده فساد انجام میشه. نکته سومی که لازم توجه کنیم این است که اون در مقابل قلع ماده فساد اگر یک گناهی رو داریم انجام میدیم او اهم نباشه، اهمیت بیشتری نداشته باشه. من میخوام قلع ماده فساد بکنم، یه نفر رو بکشم، خب این جایز نیست. با کشتن یک نفر شما میخوای قلع ماده فساد بکنی؟ حالا یه افرادی که محدور و دمن اون یه حساب دیگریست، ولی یه فردی رو بگیم اینو اگر من بکشم ماده فساد از بین میره، نه جایز نیست. یا او رو فرض کنید مجروحش بکنم، ضربه ای برش وارد کنم، نه اینا هیچ کدوم جایز نیست. باید اهم و مهم بشه، یعنی ببینیم این فساد چقدر اهمیت داره. شما میخوای چیکار بکنی؟ اون کاری که میخوای انجام بدی خلاف یا جایزه؟ اگه جایز باشه بله، میتونید شما اون فساد رو ریشش رو از بین ببرید. اما اگر کاری که میخواید انجام بدید خلافه، کشتن، ضرب، جرح، یک امر خلاف شرعیه، اینجا باید اهم و مهم بشه. اهم رو در نظر بگیریم، مهم رو هم در نظر بگیریم، اون اهم رو انجام بدیم و مهم رو انجام ندیم. این هم یکی از شرایطی است که در رابطه با حسم ماده فساد باید مورد توجه باشه. و نکته دیگری که باید مورد توجه باشه احتیاطه، یعنی اولا و به ذات ما نمیتونیم بگیم میخوام ریشه فساد رو در بیارم، همون امر به معروف بکنید، نهی از منکر بکنید، دفع منکر بکنید، اما ریشه رو میخواید در بیارید، ریشه فساد رو، باید با احتیاط این کار انجام بشه. اگر شما به جوانها این مسئله حسم ماده فساد رو یاد بدی، ممکنه بیان با هر کسی در اختلاف پیدا کنند و ریشش رو بخوان از بین ببرن، افراد مختلف رو اذیت کنن و یه زمینه‌ای برای فساد دیگری به وجود میاد. هرج و مرج لازم میاد، اختلال نظام لازم میاد، هر کسی با هر کسی دشمنی داره، میگه میخوام حسم ماده فساد بکنم، این نمیدونم با زنش اینطور رفتار کرده، با دخترش اینطور، با بچهش اینطور، بیاد بگه من میخوام حسم ماده فساد، این باعث اختلال نظام میشه، باعث هرج و مرج میشه. لذا در حسم ماده فساد اولین چیز احتیاطه، باید احتیاط بشه، اولا یقین وجود داشته باشه، ثانیا باید اهم و مهم در نظر گرفته بشه و احتیاط هم باید در همه موارد مورد توجه باشه. انشاءالله که این مسئله حسم ماده فساد رو با دقت باید بررسی بکنیم، چون یه چیزی است که هم لازمه و هم خطرناکه. لازمه یه امر مهمیه اما خطرناکه، به خاطر اینکه اگر دست یه عده‌ای داده بشه، افرادی که یه مقدار تند رو هستن، ممکنه ایجاد هرج و مرج بشه، فساد بشه در جامعه و مشکلاتی رو به وجود بیاره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.